اگر از اپیزود قبل خاطرتون باشه، ما به صورت مختصر، مفید و کلینیکی به فایل‌های نیکل تیتانیوم و تفاوت‌هاشون با فایل‌های دستی پرداختیم. طبیعتاً من انتظار ندارم که بعد از شنیدن اون اپیزود شما سیستم‌های مختلف رو بشناسید یا نام برندی رو به خاطر سپرده باشید. اما به هر حال مقدمه‌ای بود برای ورود به این اپیزود و ادامه دادن راه. ما قراره در این اپیزود و اپیزود بعدی به اصول کار با سیستم‌های روتاری و رسیپروکال بپردازیم. این اپیزود رو اختصاص میدیم به آشنایی با حرکت روتیشنال و سریال فایل‌ها و انشاءالله در اپیزود بعدی به حرکت رسیپروکال و فایل‌های تک سایز خواهیم پرداخت. سلام، من میلاد امیری هستم، اینجا لیدوپاده و شما اپیزود اصول کار با فایل‌های روتاری رو میشنوید. اسپانسر این اپیزود آکودنت. آکودنت یک مارکت پلیس مواد و تجهیزات دندانپزشکیه و به شما این امکان رو میده که خریدتون رو همزمان از چندین فروشگاه انجام بدید. قیمت‌ها رو با هم دیگه مقایسه بکنید و خریدی با ایده‌آل ترین قیمت داشته باشید. آکودنت آفرهای خوبی هم بهتون ارائه میده که با مراجعه به سایتشون به آدرس akudent.shop میتونید ازش با خبر بشید. آکودنت اولویت خودش رو مشتری و رضایتش قرار داده و خدمات پس از فروش بسیار خوبی رو هم به شما ارائه میده. به پیج و سایت آکودنت سر بزنید. یه اصطلاحی که قرار خیلی اسمش رو توی این دو اپیزود بشنوید گلاید پت هستش، که من برای اینکه ساده تر تلفظ بشه از این به بعد بهش میگم گلاید پس. بنده رو ببخشید. و برای اینکه بدونیم گلاید پس چی هستش، اول باید بدونیم که نچرال پس چیه. نچرال پس همون مسیر طبیعی کانال از اوریفیس تا انتها هستش که خب به صورت خدادادی محل عبور عروق اعصاب هستش. اما چرا ما توی دانشگاه اونقدر اسم گلاید پس رو نشنیده بودیم، اونقدر برامون مطرح نبود، اما در مورد سیستم های روتاری و فایل های نیکل تیتانیوم به یک بار این اصطلاح بولد میشه؟ ببینید، فایل های دستی یک منش قلدر مآبانه دارن. یعنی چی؟ یعنی فایل دستی میگه اگر مسیر به چرخه من باهاش همراه نمیشم. خب اگر تو دستت ماهر نباشه، اگر تمرینت زیاد نباشه، من مسیر خودم رو میسازم، نهایتا ترانسپورت و پرفوریشن اتفاق میفته. اما فایل نیکل تیتانیوم اینجوری نیست. فایل نیکل تیتانیوم ساده ترین مسیر رو برای پیمودن پیدا میکنه. اما ما یه اشتباهی این وسط میکنیم. توی دانشگاه یه تصور در مورد فایل‌های دستی پیدا کردیم، دائما توی فانتوم پرف کردیم. همین تصوره، همین ترسه رو با خودمون میاریم بالا بالا بالا، فارغ میشیم و داخل کلینیک هم پیادش میکنیم روی اندوموتورمون و فایل‌های روتاری. اما غافل از این که ما در مورد فایل‌های روتاری بیشتر از این که نگران پرفوریشن و ترانسپورت باشیم، میترسیم که این فایل‌ها بشکنن. دو تا دلیل و الگوی شایع در مورد شکست فایل های نیکل تیتانیوم مطرحه که دوست دارم هم خوب بهش دقت بکنید و هم اسمشون رو به خاطر بسپارید. اولی چیه؟ سایکلیک فتیگ. از اسمش مشخصه، یک خستگی دوره‌ای. فایل نیکل تیتانیوم، فایل روتاری ما، در حال چرخش وارد کرو دندانی میشه و مادامی که میچرخه یک قسمتش تحت فشاره، قسمت مقابل تحت کشش. حالا میچرخه، اینجا عوض میشه، این مکان عوض میشه. قسمتی که قبلا تحت کشش بود حالا تحت فشاره و مدام این سیکله داره تکرار میشه. همین باعث تجمع ترک درون فایل میشه، یا ترکی که وجود داره امتداد پیدا میکنه و نهایتا فایل در شکم کرو میشکنه. اما الگوی دوم که ارتباط تنگاتنگی هم با گلاید پس داره و ما بیشتر باهاش کار داریم، تورشنال فیلر هستش. یعنی چی؟ یعنی تیپ فایل ما ناگهان میره داخل تنگ شدگی کانال، قفل میشه و قسمت بالایی فایل داره میچرخه، اما تیپمون که قفل شده قادر به چرخیدن نیست. همین باعث میشه که نوک فایل ما جدا بشه و فایل فرکچر اتفاق بیفته. حالا برگردیم سراغ نچرال پس. یادتونه گفتم نچرال پس یک مسیر بی نظم، تنگ شدگی داره، گشاد شدگی داره، یه بار چپ میره، یه بار راست میره، پس احتمال تورشنال فیلر خیلی بالاست و فایل نیکل تیتانیوم منتظره که درون کانال قفل بشه، تورشنال فیلر اتفاق بیفته و بشکنه. پس بر ما واجبه که قبل از اینکه فایل نیکل تیتانیوم وارد کانال بشه، یک مسیر هموار و قابل تکرار رو از اوریفیس تا انتهای کانال ایجاد بکنیم تا فایل ما با کمترین تورشنال استرس وارد کانال بشه، مسیر رو طی بکنه و به ایمنی بتونه به انتهای کانال برسه. این دقیقاً مفهوم گلاید پس هستش. یه چیزی رو هم داخل پرانتز بهتون بگم، اگر شما همین الان داخل گوگل سرچ بکنید گلاید پس، احتمالاً اصلا با اندودانتیکس رو بگونه میشید. گلاید پس یک اصطلاح هوافضا هستش به معنی اون مسیر و شیب فرود هواپیما که اگر هواپیما روی اون حرکت بکنه میتونه لندینگ در واقع ایمنی داشته باشه، میتونه به صورت ایمن فرود بیاد. ما همین رو برداشتیم آوردیم وارد اندو کردیم و گفتیم اگر یک مسیر صاف هموار و قابل تکرار درون کانال ایجاد بشه، فایل روتاری ما میتونه به صورت ایمن به طول کار کرد برسه. حالا سوال اینجاست که گلاید پس با استفاده از چه فایلی و تا چه اندازه‌ای درون کانال ایجاد میشه؟ اینجا رو خوب گوش بکنید. گلاید پس وقتی برقرار میشه که یک فایل 10 دستی درون کانال سوپر لوز بشه. سوپر لوز بودن به چه معناست؟ به معنای اینه که فایل 10 بتونه آزادانه 4 تا 5 میلیمتر به بالا و پایین حرکت بکنه و مانع جدی بر سر راهش وجود نداشته باشه. پس همینجا برای همیشه به ذهنمون میسپاریم که برای استفاده از فایل های نیکل تیتانیوم، فایل های روتاری، باید قبلش با استفاده از یک فایل 8 و 10 گلاید پس درون کانال برقرار بشه. در این صورت فایلمون میتونه به صورت ایمن وارد کانال بشه، کمترین تورشنال استرس روش وارد بشه، فایلمون درون کانال قفل نشه و به صورت ایمن به طول کار کرد برسه. اصطلاح بعدی که میخوایم بهش بپردازیم استریت لاین اکسس هستش. استریت لاین اکسس یعنی اولین جایی که قسمت برنده فایل من با دندان تماس پیدا میکنه اوریفیس کانال، یا بهتر بگم اولین کرو کانال هستش. البته مفهوم استریت لاین اکسس یک مقدار در طول زمان دستخوش تغییر شده و اختلاف نظر هم سرش وجود داره. بعضی از اندودونتیست ها که کانزرواتیو تر هم عمل میکنن میگن امروزه با آلیاژ های نیکل تیتانیومی که در اختیار داریم، همین که فایل ما بتونه به صورت مستقیم وارد اوریفیس کانال بشه کافیه. استریت لاین اکسس در طول زمان هم دستخوش تغییر شده، هم یک مقدار اهمیتش کاهش پیدا کرده. همونطوری که گفتم امروزه آلیاژهای نیکل تیتانیوم بهبود پیدا کرده، تحملشون برای تورشنال فیلر و سایکلیک فتیگ بالا رفته و همین باعث میشه که بتونیم یه مقدار تعدیل ایجاد بکنیم. اما اگر از فایل های خوبی استفاده نمی کنید، اگر در اون کلینیک دارید کار می کنید، اگر از کیفیت فایل ها مطمئن نیستید، من توصیه می کنم که استریت لاین اکسس رو جدی بگیرید و در کیس هاتون، درمانتون حتما اون رو رعایت بکنید. دانشگاه یه عادت بدی به ما داده که شاید خودمون هم متوجهش نباشیم و اون همینه که مراحل اندو یه ترتیب خاص و معینی داره و ما نمیتونیم اونها رو با همدیگه جا به جا بکنیم. اصلا در مخیله ما نمی گنجه که اگر فایل 8 و 10 مون در ابتدای کار در وهله اول نمیتونه به طول کارکرد برسه، خب بیایم کانال رو تا همونجا فعلا شیپ بکنیم. شاید اصلا مداخلات کورونالی که برداشته شد، فایلمون بتونه راحت به طول کارکرد برسه. چرا؟ چون توی دانشگاه عادت داشتیم که بعد از مرحله اکسس باید گرافی با اینیشیال فایل تهیه بکنیم، استاد تایید بکنه و بعدش ما بریم مراحل استپ بک رو انجام بدیم. اینجا هم خب ما میترسیم از اینکه این مراحل رو با هم دیگه جابجا بکنیم و بهمون استرس میده. من این رو درک میکنم و میخوام امروز ازتون یه خواهشی بکنم. اون کانسپت قدیمی رو بذارید کنار. ما اینجا میخوایم همه چیز رو تعدیل بکنیم، همه چیز رو مودیفیه بکنیم و یه کانسپت نو، هیبرید، قابل انعطاف برای خودمون بسازیم و چرایی مراحل رو یاد بگیریم. اینجوری خودمون میتونیم در جای مناسبش و در هر کیسی مراحل رو تغییر بدیم و اون چیزی که لازمه رو انجام بدیم. حالا من همه اینها رو گفتم برای چی؟ برای اینکه به اصطلاح کورونال فلرینگ بپردازیم. کورونال فلرینگ که استریت لاین اکسس هم به نوعی زیر مجموعه اون محسوب میشه، یعنی تداخلات کورونالی کانال رو برداریم تا فایل دستی ما حین نگوشیشن با کانال بتونه به راحتی به طول کارکرد برسه. گفتم نگوشیشن، اسکاتینگ، اکسپلوریشن، همه اینها یک معنی رو میده و اصلا هم چیز پیچیده‌ای نیست. معنای تحت لفظی نگوشیشن رو در نظر بگیرید. ما قراره با یک فایل دستی 6، 8 یا 10 با حرکت واچ فایندینگ ملایم به صورت پسیو و بدون اینکه فورس وارد بکنیم ببینیم که کانال تا کجا به ما اجازه ورود میده. یه سلام احوال پرسی با کانال بکنیم و ببینیم که آناتومی داخلی کانال به چه صورت هستش. پس نگوشیشن چند تا ویژگی داره. 1. به صورت پسیو هستش. 2. هدف شناسایی آناتومی داخلی کانال و مقاومت کانال در برابر پیشروی. 3. هدف ما به هیچ وجه نفوذ به درون کانال تا انتهای اون و طول کارکرد به هر ضرب و زور نیست. هدف ما از کورونال فلرینگ چی بود؟ اینکه ما موانع کورونالی رو برداریم تا اگر در ابتدای راه کانال به ما اجازه نمیداد که به طول کارکرد برسیم، این بار بتونیم به صورت ساده و با واچ فایندینگ ملایم فایلمون رو به طول کارکرد برسونیم، گلاید پس رو برقرار بکنیم، تعیین طول بکنیم و کانال رو آماده بکنیم برای اینکه فایل‌های روتاری ما همگی به طول کارکرد برسن. پس من اینجا با دو سه تا اصطلاح آشناتون کردم دیگه. اولی گلاید پس بود، دومی استریت لاین اکسس و سومی کورونال فلرینگ. سه رأس یک مثلث که لازمه ورود به دنیای فایل‌های نیکل تیتانیوم هستش. کورونال فلرینگ قبلاً با استفاده از گیتس‌ها یا فایل‌های بزرگ دستی یا استینلس استیل برقرار می‌شد، ولی امروزه با وجود فایل‌های نیکل تیتانیوم خصوصاً اوریفیس شیپرها ما دیگه گیتس‌ها رو گذاشتیم کنار، اونها رو تقریباً منسوخ کردیم و با استفاده از این فایل‌ها که منعطفن، ایمنن و با خیال راحت می‌تونیم ازشون استفاده بکنیم، موانع کورونالی کانال رو برمی‌داریم. بسیار خوب، یه گریز بزنیم به اپیزود قبل. من گفتم که فایل ها فارغ از این که در چه دسته ای قرار بگیرن، چه قطر نوکی داشته باشن یا حرکتشون به چه صورت باشه، یا تیپرشون در طول قسمت برنده ثابته یا متغیر. تیپر چی بود؟ یعنی هر یک میلیمتر که از نوک به سمت دسته حرکت میکنیم، قطر فایل چند صدم میلیمتر افزایش پیدا میکنه. مثال میزنم، فایل 20.5% رو در نظر بگیرید. 1 میلیمتر از تیپ میریم به سمت بالا میشه 25، 1 میلیمتر دیگه 30، 1 میلیمتر دیگه 35 و الی آخر. این فایل در کل قسمت برنده تیپر ثابتی داره، اما در اون سمت تیف، در سمت مقابل داستان، ما فایل های تیپر متغیر رو داریم که گل سرسبد اونها هم سیستم پروتیپر شرکت دنسپلای هستش که به کرات میتونیم کپی های اون رو درون بازار ببینیم و همه اونها رو به اصطلاح عامیانش فایل پروتیپر میشناسیم. پروتیپر یک زیر برند بود که شرکت دنسپلای برای فایل هاش انتخاب کرد، ولی امروزه برای همه این فایل ها که از روی اون هم کپی شدن به کار میره. دقیقاً مثل اینکه ما به همه مایه های ظرفشویی میگیم ریکا، ولی در حقیقت ریکا نام یک برند از اونها بود. پروتیپر هم به همین صورت درون بازار داره به کار میره و درست نیست که برای فایل های چینی استفاده بشه، اما مرسومه. یه فاصله بگیریم و برگردیم. من روش آماده سازی کانال به صورت ساده رو در ابتدا با فایل های تیپر ثابت توضیح میدم و بعد از اون به سراغ سیستم پروتیپر خواهیم رفت. خیلی خب، یک ست اندو از فایل هایی که میگم رو در نظر بگیرید. فایل 8 و 10 دستی، فایل 15 4% نیکل تیتانیوم، فایل 24%، فایل 25 4% و نهایتاً فایل 25 6%. این ست بسیار روتینی در آماده سازی کانال با استفاده از فایل های دارای تیپر ثابت هستش. حالت اولی که میخوام بهتون توضیح بدم، حالتیه که ما با یک کانال نسبتاً ساده روبرو هستیم. یعنی چی؟ یعنی فایل 8 و 10 ما به راحتی با یک واچ فایندینگ ملایم تونسته به طول کارکرد برسه. گلایت پس رو تا طول کارکردی که تعیین کردیم برقرار میکنیم و بعدش به سراغ فایل های نیکل تیتانیوم میریم. روش صحیح برقراری گلایت پس چطوریه؟ کانال در ابتدا مملو از سدیم هیپوکلوریت میشه، فایل دستی 10 ما وارد کانال میشه، به طول کارکرد میرسه. اونجایی که فایل با دیواره های کانال درگیره، ما فقط حرکت واچ فایندینگ رو انجام میدیم. واچ فایندینگ، واچ فایندینگ، واچ فایندینگ، یه ذره فایلمون رو میکشیم بالا. اونجایی که تق صدا میده و فایلمون آزاد میشه، میتونیم فایلینگ با دامنه کوتاه 1 میلیمتری هم انجام بدیم. دوباره واچ فایندینگ، واچ فایندینگ، فایلمون رو یه ذره میکشیم بالا که دنتین رو هم کات بکنه. فایلینگ با دامنه کوتاه، چند بار این حرکت رو انجام میدیم تا فایل 10 ما بتونه آزادانه 4 تا 5 میلیمتر بره بالا و بیاد پایین به طول کارکرد برسه و مانعی بر سر راهش نباشه. در این صورت میگیم فایل 10 سوپر لوز شده و گلایت پس برقرار شده. حالا به سراغ اندوموتورم میرم. همونطور که توی اپیزود قبلی هم بهتون گفتم، اندوموتور تنظیمات بسیار بسیار ساده ای داره. شما 3 تا چیز رو باید در اندوموتورتون تعیین بکنید. 1. سرعت چرخش فایل بر حسب RPM. 2. تورکی که برای اندوموتورتون تعیین میکنید بر حسب نیوتن سانتی متر. و 3. جهت و مد گردش یا چرخش فایل نیکل تیتانیومتون به صورت کلاکوایز، کانتر کلاکوایز یا رسیپروکال. همونطور که توی اپیزود قبلی هم اشاره کردم، گفتم که بهترین سرعت و تورک همون چیزی هستش که کارخانه سازنده فایل پشت بسته فایل داره به ما توصیه میکنه. اما به صورت روتین سرعت 300 تا 350 و تورک 1.5 تا 2 برای اکثر فایل های درون بازار سرعت و تورک خوبی هستش. من اندوموتورم رو تنظیم میکنم و اولین فایلی که بر روی هد اون اینسرت میکنم فایل 15.4% هست. یه نکته، قبل از ورود فایل به کانال و بعد از خروج فایل از کانال، کانال باید با سدیم هیپوکلورید شسته بشه. در واقع شستشو مقدم و مؤخر بر فایل نیکل تیتانیوم هستش. پس کانال رو مملو از سدیم هیپوکلوریت میکنم، فایلم رو در حالی که داره میچرخه یا حداقل هنوز با دیوارهای کانال درگیر نیست وارد کانال میکنم. اندوموتور روشن میشه، فایلمون داره میچرخه و میرم به سمت پایین. وقتی که یه مقدار فشار رو روی تیپ فایلم احساس کردم، به اندازه‌ای که به نوک یک اتود فشار میاریم تا نوکش نشکنه به همون میزان. اون موقع فایلم رو حدود 1-2 میلیمتر میارم بالا، دوباره به کانال حمله میکنم. دوباره فشار رو که احساس کردم میام بالا و باز به کانال حمله میکنم. 2-3 تا حمله که انجام دادم فایلم رو کامل از کانال خارج میکنم، کانال رو شستشو میدم و با استفاده از یک گاز دبری ها رو هم از روی قسمت برنده فایلم پاک میکنم. با هر 2-3 تا ضربه‌ای که انجام میدیم اگر بتونیم 2-3 میلیمتر درون کانال نفوذ بکنیم خیلی خوبه. اگر گلایت پس به صورت مناسب برقرار شده باشه، با 1-2 بار حمله 3 ضربه‌ای به کانال معمولاً میتونیم به طول کارکردمون برسیم. وقتی که فایل 15.4%مون به طول کارکرد رسید، اون رو میاریم بالا، یک براشینگ به دور از دنجر زون به صورت کاملاً مختصر انجام میدیم و فایلمون رو از کانال خارج میکنیم. فایل نباید در حالی که میچرخه در طول کارکرد کانال نگه داشته بشه، چرا که سایکلیک فتیگ داره افزایش پیدا میکنه و احتمال شکست فایل بالاست. بعد از اینکه فایل 15.4% رو کار کردیم، همونطور که گفتم کانال شستشو داده میشه و فایل 20.4% به همون ترتیب درون کانال به کار میره. بعدش فایل 25.4% و نهایتاً فایل 25.6% فایل خوبی برای ختم آماده سازی کانال هایی با کرو و قطر معمول هستش. در انتهای این اپیزود در رابطه با اینکه ما کانال هامون رو به چه سایز و تیپری ختم بکنیم صحبت خواهیم کرد. حالا به 1-2 تا مسئله بپردازیم که احتمالاً سوال ذهنی شما هم هست. من چرا از اوریفیس شیپر در ابتدای درمانم استفاده نکردم؟ چون که در این نمونه کیسی که مثال زدم ما تداخلات کورونالی خاصی نداشتیم و فایل دهمون راحت تونسته بود به طول کارکرد برسه. آیا من نمیتونم از اوریفیس شیپر توی این کیس استفاده بکنم؟ چرا؟ اختیاریه. سوال بعدی این هستش که خب آیا لزوماً باید از فایل های 15.4%، 20.4%، 25.4% و 25.6% استفاده بکنیم؟ یعنی این ترتیب نمیتونه تغییر بکنه؟ چرا؟ منتها یه چیزی رو در نظر داشته باشید. وقتی که داریم از یک فایل به فایل بعدی میریم، مثلا از فایل 15 به سراغ فایل 20 میریم یا از فایل 20 به سراغ فایل 25 میریم، همزمان تیپر و سایز رو تغییر ندید. یعنی چی؟ یعنی وقتی که داریم از 15 به 20 میریم، چون سایز داره تغییر میکنه، تیپر رو روی همون 4% نگه داریم که استرس زیادی به فایلمون وارد نشه. ولی مثلا ممکنه شما فایل 25.4% رو کار کردید و حالا میخواید برید به سراغ فایل 25.6%. چون سایز ثابت نگه داشته شده، تیپرمون رو میتونیم افزایش بدیم. نکته دیگه اینه که خیلی وقتها کانال ساده ایه و ممکنه ما اصلا فایل 15.4% رو به کار نبریم و مستقیما به سراغ فایل 20.4% بریم. منتها من میگم در ابتدای راه و چه بهتر که همیشه به ترتیب فایل هاتون احترام بذارید و اختلاف سایز و تیپر میان دوتا فایل متوالی رو زیاد در نظر نگیرید. استرس روی فایلتون زیاد میشه، شما هم به خودتون مغرور شدید بعد از یه مدت و خدایی نکرده فایل فرکچر اتفاق میفته. من باز هم چند تا شفاف سازی بکنم و یه استراحت کوتاه بکنیم و بریم به سراغ کیسی که یه مقدار پیچیده تره. اولا فایل 15.4%، 24%، 25.4% و 25.6% وحی منزل نیست. ممکنه شما به جای فایل 15.4% از 16.3% استفاده بکنید، از 17.3% استفاده بکنید، از 16.4% استفاده بکنید. ممکنه به جای 20.4% از 25% استفاده بکنید. میخوام بگم که اصول رو یاد بگیرید ولی اعداد و ارقام رو یاد نگیرید. چرایی ها رو یاد بگیرید ولی برای خودتون قانون نسازید. یه سری از سیستم های فایل یه کار جالبی میان میکنن. میان یه فایل 15.4% براتون قرار میدن، فایل بعدی 20.5% و فایل بعدیش 25.6%. در واقع اومده هم سایز و هم تیپر رو افزایش داده، ولی تیپر رو با 1 دونه اختلاف هر دفعه افزایش میده تا اولا در تعداد فایل ها 1 دونه صرفه جویی بشه و دوما فشار و استرس زیادی به فایلتون وارد نشه. یه مثال میخوام براتون بزنم که شاید خیلی در واقعیت اتفاق نیفته، اما ذهنیت خوبی میتونه به من و شما بده. تصور بکنید ما میخواییم یه تونل داخل کوه حفر بکنیم، به طوری که دهانه این تونل در یک سمت کوه خیلی بزرگه و حالت قیفی پیدا میکنه، به طوری که وقتی به سمت مقابل کوه میرسه یه دهانه خیلی کوچیک داره. خب ما دو تا راه برای حفر این تونل داریم. راه اول اینه که با استفاده از کوچکترین ابزارمون شروع بکنیم سنگ تراشی کردن. بتراشیم تا برسیم به سمت مقابل کوه. بعدش از ابزار بزرگترمون استفاده بکنیم و همین مسیر رو یکم گشادتر بکنیم. بریم سراغ ابزار سومی که بزرگتر هم هست و این بار این رو دیگه به سمت مقابل کوه نرسونیم. یه مقدار به طول کمتری بریم و به همین صورت یک تونل قیفی شکل رو درون کوه ایجاد بکنیم. این دقیقاً همون روش اپیکوکورونالیه که ما در دانشگاه هم برای آماده سازی کانال ازش استفاده می کردیم. روش استپ بک دقیقاً بر همین پایه و اساس استوار شده. اما یه روش دیگه هم داریم. روش کورونا اپیکالی. متدی که میاد آماده سازی رو از کورونال به سمت اپیکال انجام میده. یعنی چی؟ برگردیم به همون مثال تونل. خب اون ابتدای راه که قرار دهانه بزرگی ایجاد بکنیم رو همون اول با استفاده از ابزارهای بزرگمون سنگ تراشی بکنیم، پیکر تراشی بکنیم، بریم جلو ابزارمون رو کوچیکتر بکنیم و نهایتاً اون انتهای راه رو با استفاده از کوچیکترین ابزارمون که ظریف شکننده است، ضعیف و ممکنه آسیب ببینه، همون قسمت کوچیک رو باهاش ایجاد بکنیم. خب این باعث میشه که ابزارهامون نشکنه، آسیب نبینه، فرسوده نشه و مزایای زیادی برامون داره دیگه. این همون تفاوت روش کورونا اپیکالی و اپیکوکورونالی هستش. روش کورونا اپیکالی در کتاب‌های تکست به نام متد کراون داون شناخته میشه که می‌خوایم خیلی باهاش آشنا بشیم، چون اصلاً می‌خوایم متدمون رو بر این اساس پایه‌ریزی بکنیم و تصورات قبلیمون رو بریزیم دور. روش کراون داون بر چند اصل اساسی استواره. اولیش اینه که اصراری نکنیم که فایل‌های نگوشیشنمون در همون وهله اول بتونن به طول کارکرد برسن. پس چیکار بکنیم؟ تا همونجا اونها رو لوز بکنیم، گلایت پس رو برقرار بکنیم و بعدش با استفاده از فایل های بزرگتر روتاری بیایم کانال رو یه مقدار تا همونجا شیپ بکنیم، تداخلات تاجی رو برداریم، کانال استریت فورواردتر بشه، یه مقدار مهربونتر بشه. بعدش اگر برگردیم به فایل های نگوشیشن، همون فایل های 6، 8 و 10 میبینیم که نفوذ خیلی بهتری دارن. دو سه بار که این کار رو انجام بدیم توی بدقلق‌ترین کانال ها هم احتمالاً میتونیم دیگه پیتنسی رو برقرار بکنیم، تعیین طولمون رو انجام بدیم و ما بقیه کار مثل قبله. فایل 10 درون کانال تا طول کار کرد سوپر لوز میشه، بعدش فایل 15 4%، 24 درصد، 25 4% و نهایتاً اگر لازمه 25 6% کانال رو شیپ میکنه. این مثال ساده ای از روش کراون داون بود. حالا بریم با دیتیل بیشتر بررسیش بکنیم. همون ست خودمون رو در نظر بگیرید. فایل 8 و 10 دستی، فایل 15 4%، 24 درصد، 25 4% و 25 6%. فرض بکنید فایل 10 دستیمون در وهله اول بیشتر از 10 میلیمتر نتونسته درون کانال نفوذ بکنه. ما فایل 10مون رو تا همین جا با واچ فایندینگ و فایلینگ با دامنه کوتاه 1 میلیمتری سوپر لوز می‌کنیم. چطوری؟ واچ فایندینگ یه ذره فایلمون رو می‌کشیم بالا، اونجایی که آزاده فایلینگ با دامنه کوتاه می‌کنیم، دوباره واچ فایندینگ با فایلمون بازی می‌کنیم تا نهایتاً فایلمون سوپر لوز بشه. خب فایلمون رو خارج میکنیم، کانال رو شستشو میدیم، گفتیم که شستشو مقدم و مؤخر بر هر فایلی هستش و بعدش میریم به سراغ فایل 25.4%. 25.4% فایل خیلی خوبی برای کورونال فلرینگ اکثر کانال ها هستش. با سه تا ضربه ملایم بدون این که به تیپش فشار بیاریم میفرستیمش داخل کانال به همون شکلی که قبلا گفتم تا یه مقدار تداخلات تاجی کانال رو برای ما برداره. بعدش فایلمون رو از کانال خارج میکنیم، مجدداً شستشو رو به خوبی انجام میدیم و حالا فایل 24% رو وارد کانال میکنیم. مسلماً چون تداخلات کرونال برداشته شده، فایل 24% به طول خیلی بهتری وارد کانال میشه. منتها چیزی که باید حواسمون بهش باشه اینه که ما فقط تا طول 10 میلیمتر گلاید پس رو برقرار کرده بودیم و نباید اجازه بدیم فایل هامون از این طول فراتر برن. حتی من میگم 1 میلیمتر هم ازش کم بکنید، یک سیفتی زون ایجاد بکنید و اجازه ندید که بیشتر از 9 میلیمتر فایل وارد کانال بشه. حالا که فایل 24% رو هم درون کانال به صورت پسیو کار کردیم، اون رو خارج میکنیم، کانال رو شستشو میدیم و مجدداً به سراغ فایل 8-10 مون میریم. میبینیم که فایلمون این بار تونست 17-18 میلیمتر درون کانال نفوذ بکنه. خیلی بهتر تونسته نفوذ بکنه. باز هم همون سیکونس رو تکرار میکنیم تا نهایتاً بتونن فایل های پیتنسیمون، فایل های نگوشیشن به طول کارکرد برسن و ما بتونیم پیتنسی رو برقرار بکنیم. بعد از برقراری پیتنسی، خب تعیین طول با اپکس لوکیتور میتونه انجام بشه و ما بقیه کار ساده است دیگه. فایل 15.4%، 20.4%، 25.4% و اگر لازمه 25.6% وارد کانال میشه. سوالی که ممکنه براتون پیش اومده باشه اینه که ما تعیین طول رو توی کدوم مرحله انجام میدیم. اصلا اینکه قبل از تعیین طولمون فایل روتاری داره وارد کانال میشه باعث نمیشه که خدای نکرده اوور بشه. ببینید، ما یک طول تقریبی از هر دندان توی ذهنمون داریم. مثلا پرمولرهای مگزیلا معمولا 18-19 میلیمتر هست طول کار کردشون دیگه، یا مولرها معمولا 22-23 میلیمتر طول کار کرد دارن دیگه. همین خیلی میتونه بهتون کمک بکنه و حدوداً 2/3 طول کارکرد رو که کار کردید دیگه از اونجا به بعد رو با استفاده از اپکس لوکیتورتون و فایل های دستی 8-10 با واچ فایندینگ ملایم نفوذ میکنید تا نهایتاً پیتنسی برقرار بشه و بتونید تعیین طول انجام بدید. روش دیگه هم استفاده از گرافی پارالیلیه که در ابتدای درمان تهیه کردید دیگه. یه طول تقریبی دارید و وقتی که 2/3 کرونال کانال شیپ شد دیگه میرید سراغ اپکس فایندرتون که خدای نکرده اوور اینسترومنتیشن اتفاق نیفته. یه چیزی رو دوست داشتم تا یادم نرفته بگم و شما هم قول بدید که همیشه رعایتش بکنید. اونم اینه که وقتی اولین فایلتون تونست به طول کارکرد برسه و پتنت شد، پیتنسی رو همیشه رعایت بکنید. همیشه برقرارش بکنید. بین تمام فایل های روتاریتون، چه اونهایی که به طول کارکرد میرسه و چه اونهایی که در ضربه های اول نتونسته به طول کارکرد برسه، یک فایل 10 رو حدود 0.5 تا 1 میلیمتر اوور بکنید تا مطمئن بشید که هم دبری پک نشده، هم کانال حالش خوبه و هم محلول شستشوتون یه مقدار بتونه به طول کارکرد بهتر برسه و حبابی اگر در درون کانال به دام افتاده و مانع از شستشوی کانال میشه از بین بره. البته این رو هم توی پرانتز بگم که بر سر پیتنسی اختلاف نظر زیاده، ولی سعی بکنید تا جای ممکن رعایتش بکنید و پشت گوش نندازیدش. بعدن خودتون نتیجهش رو در سادگی کارتون خواهید دید و بهش ایمان خواهید آورد. داشتیم در رابطه با متد کراوندان صحبت میکردیم. متد کراوندان علاوه بر اینکه مدیریت کرو ها رو ساده کرده، لجو ترانسپورت رو کاهش میده، فایل فرکچر رو پایین میاره و میتونه آماده سازی رو برای ما ایمن تر بکنه، یک مزیت خیلی خیلی مهم و برجسته داره و اون هم کاهش درد بعد از کار بیمار هستش. چطور؟ شما دارید آماده سازیتون رو با استفاده از فایل های بزرگ از کورونال به سمت اپیکال انجام میدید. خب این باعث میشه که دیواره کانال رو بتراشید، مدام شستشوش بدید، دبری های نکروتیک رو از کانال خارج بکنید و وقتی که به طول کارکرد میرسید کمترین پوش دبری نکروتیک رو به ورای اپکس داشته باشید. همین باعث میشه فلراب و درد بعد از کار بیمار به حداقل برسه. این مزیت بسیار بسیار مهمی برای درمان های شما خواهد بود. این رو پس گوشه ذهنتون داشته باشید. حالا بپردازیم به یکی دوتا سوال که احتمالاً ذهنتون رو درگیر کرده. سوال اول اینه که اوریفیس شیپر این مسد چی میشه؟ میتونید به جای فایل 25.4% از اوریفیس شیپر استفاده بکنید. مانعی نداره. منتها من سلیقه شخصیم اینه که از فایل 25.4% استفاده بکنم. اگر از فایل اوریفیس شیپر استفاده میکنید، حواستون باشه که تیپ اوریفیس شیپر وظیفه نفوذ و باز کردن کانال رو نداره. نباید فشارش بدید به سمت پایین. به راحتی تیپش درون کانال به خصوص کانال‌های MB2 لاک میشه و میشکنه. با کناره فایل همزمان یک حرکت آپنداون ملایم که دارید با 3 تا ضربه انجام میدید به دور از دنجر زون تداخلات کورونال رو بردارید. سوال بعدی این هستش که اگر ما در وهله اول فایلمون تونست به طول کارکرد برسه دیگه متد کراوندان کنسله؟ نه، میتونید فایل 25.4% رو به صورت پسیو در قسمت کورونال کانال کار بکنید و خواهید دید که فایل 24%تون احتمالاً راحت به طول کارکرد میرسه و اصلا نیازی به فایل 15.4% نخواهید داشت و یک فایل از سیکونس فایل های شما کم میشه. متدی که امروزه ما داریم برای آماده سازی کانال ازش استفاده میکنیم متد یا روش هیبرید هستش. حالا اسمش ممکنه پیچیده به نظر برسه اما کانسپتی که پشتش هست ساده است. تفکر هیبرید چی میگه؟ میگه که ما عیب و ایرادات یک سیستم رو با استفاده از سیستم ها و فایل های دیگه میایم پوشش میدیم. یه مثال براتون میزنم. من میام آماده سازیم رو با استفاده از فایل 25.4% به اتمام میرسونم. اما متد ابچوریشن من جوری هستش که نیاز به کورونال فلرینگ بیشتری دارم. ولی در این حال نمیخوام قسمت اپیکالم رو هم زیاد شیپ بکنم و میخوام روی همون 25.4% نگهش دارم. چیکار میکنم؟ میام فایل S1 یا S2 سیستم پروتیپر رو هم نهایتاً در این کانال استفاده میکنم و قسمت کورونال کانالم رو گشادتر میکنم. یا یک نفر از ما به این نتیجه میرسه که فایل 17.3% یک سیستم رو در کنار فایل 25% یک سیستم دیگه بیاد به کار ببره. 3 فایل ها رو وارد این بازی بکنه، یک فایل رو از این ست برداره، یکی رو از اون ست برداره و سیکونس خودش رو میسازه. تکنیک هیبرید دقیقاً داره میگه که اصول رو یاد بگیر، چرایی ها رو یاد بگیر و سیکونس خودت رو بساز. سخن رو کوتاه کنم، با فایل های دارای تیپر ثابت و آماده سازیشون آشنا شدیم و حالا میریم به سراغ فایل های دارای تیپر متغیر و گل سرسبدشون سیستم پروتیپر. پروتیپر اولین بار توسط شرکت دنسپلای وارد بازار شد و به نام پروتیپر یونیورسال هم شناخته شد. بعدن سیستم جدیدترش به نام پروتیپر گولد وارد بازار شد که انعطاف و مقاومت به شکستش یه مقدار بهبود پیدا کرده بود. امروز سیستم های دیگه ای از پروتیپر رو هم دنسپلای وارد بازار کرده که با مراجعه به سایتشون خیلی راحت میتونید در موردش بخونید. من اینجا سیستم پروتیپر گولد رو به عنوان نماینده ای از این سیستم ها براتون توضیح میدم. بعد از توضیحات من یادگیری و خوندن کاتالوگ سیستم های دیگه هم براتون سخت نخواهد بود. سیستم پروتیپر گولد از 3 تا فایل شیپر و 3 تا فایل فینیشر تشکیل شده. فایل های شیپر به طور اختصار با حرف S نشون داده میشن و فایل های فینیشر هم با حرف F. اولین فایل شیپر ما یه فایل بنفش رنگه که خیلی از ما تصور میکنیم فایل 10 هستش، در صورتی که قطر نوکش 18 صدم میلیمتره. یعنی نزدیک به 20 میلیمتر. در واقع اگر بخوایم روندش بکنیم بیشتر باید بگیم یه فایل 20 تا یه فایل 10. این فایل که قطر نوکش همونجور که گفتم 18 میلیمتره، تیپر قسمت اپیکالش 2%، یعنی قسمت اپیکالش خیلی باریکه و تیپر کمی داره، اما به سمت دسته که میاد این تیپر افزایش پیدا میکنه. تیپر در طول قسمت برنده متغیره و نهایتا در انتهای قسمت برنده قطر میشه 1.20 میلیمتر. دومین فایل شیپر ما S2 هستش، یه فایل سفید رنگ با قطر نوک 0.20 میلیمتر و تیپر اپیکال 4%. این فایل هم باز در انتهای قسمت برنده قطر 1.20 میلیمتر رو برای ما رقم میزنه. حالا یک مسئله که در رابطه با این دوتا فایل مطرحه اینه که فایل S1 به گونه ای طراحی شده که بیشترین درگیری رو با قسمت کورونال کانال، یک سوم کورونالی کانال داشته باشه، و فایل S2 به طوری طراحی شده که بیشترین درگیری رو در یک سوم میدل کانال داشته باشه. توجه بکنید وقتی من میگم که بیشترین درگیری با قسمت کورونال یا میدل کانال هستش، به این معنی نیست که این فایل باید وارد یک سوم کورونال یا یک سوم میدل کانال بشه. نه، همه ی فایل ها به طول کارکرد میرسن، اما طراحی اونها به گونه ایه که فلوت های قسمت کورونال در S1 و فلوت های قسمت میانی در S2 بیشترین درگیری رو با آج کانال ما خواهد داشت. پس در مجموع میشه گفت که فایل های شیپر ما 2/3 کورونالی کانال رو برای ما شیپ میکنن. سومین فایل شیپر همون اوریفیس اوپنر ما هست، یک فایل کوتاه و توپول برای کورونال فلرینگ که اگر بخوام دقیق تر در رابطه باهاش صحبت بکنم باید بگم که قطر نوکش 0.19 میلیمتر، تیپر اپیکالش هم 4% و توصیه میکنم که بیشتر از 1/3 تا نصفش رو وارد کانال نکنید. اینجا پرونده فایل های شیپر رو ببندیم بریم به سراغ فایل های فینیشر. اولین فایل فینیشر ما فایل F1 هستش، یک فایل زرد رنگ که قطر نوکش 0.20 میلیمتر مثل فایل S2 درسته، اما تیپر اپیکالش 7% هستش. خب این فایل 1/3 اپیکالی کانال رو برای ما شیپ میکنه و بیشترین درگیریش هم در 1/3 اپیکالی هستش. فایل F2 یه فایل قرمز رنگ هستش، قطر نوکش 0.25 میلیمتر و تیپر اپیکالش 8%. فایل F3 هم با همین الگو، قطر نوکش 0.30 میلیمتر، آبی رنگه و تیپر اپیکالش 9%. فایل های فینیشر همونطور که گفتم بیشترین درگیری رو در 1/3 اپیکال کانال دارن و برای ما این قسمت رو شیپ میکنن. پس به طور جمع‌بندی میشه اینجوری گفت که فایل های شیپر 2/3 کورونالی کانال رو بیشتر برای ما شیپ میکنن و فایل های فینیشر 1/3 اپیکال کانال رو. منتها همه این فایل ها به جز اوریفیس شیپر باید به طول کار کرده ما برسه. روش کار باهاشون هم خیلی ساده است، چون دقیقاً از متدی که قبلاً استفاده کردیم داره پیروی میکنه. یعنی چی؟ یعنی کانال شستشو داده میشه با استفاده از یک فایل 10 گلاید پس درون کانال برقرار میشه، فایل درون کانال سوپر لوز میشه و بعدش فایل S1 با 3 ضربه ملایم وارد کانال میشه. اگر به طول کارکرد رسید که چه بهتر، ولی اگر هم نتونست به طول کارکرد برسه فدای سرمون، اون رو از کانال خارج میکنیم، دبری ها رو از روش پاک میکنیم، کانال رو شستشو میدیم، یه پیتنسی میگیریم که ببینیم کانال حالش خوب باشه و دوباره با S1 به کانال حمله میکنیم. با یکی دوتا ضربه معمولا فایلمون میتونه به طول کارکرد برسه. بعدش نوبت به شستشوی کانال و فایل S2 میرسه. این فایل ها پشت سر هم دیگه وارد کانال میشن و نهایتاً شیپینگ ما به فایل F1, F2 یا F3 هر کدوم که ما صلاح بدونیم ختم میشه. اما احتمالاً سوالی که الان توی ذهنتونه اینه که متد کراوندان با این فایل ها به چه صورت هستش؟ اینجا رو خوب گوش بکنید، خیلی مهم تره. اگر کتاب پتویز رو باز بکنید، برید قسمت کراوندان رو نگاه بکنید، یه عکس خیلی خوبی از این متد با سیستم پروتیپر هستش. میگه که شما با استفاده از فایل 10 و 15 دستیتون تا هر جایی که فایل نفوذ میکنه گلاید پس رو برقرار بکنید، بعدش برید به سراغ فایل S1 و S2. این دوتا فایل رو با دو سه تا ضربه پسیو وارد کانال بکنید و البته خب مراقب هم باشید که طولی بیشتر از طول فایل دستیتون رو درون کانال طی نکنن. بعدش اگه برگردید به سراغ فایل های دستیتون میبینید که نفوذ خیلی بهتری درون کانال خواهند داشت و این سیکونس تکرار میشه تا ما بتونیم به طول کارکرد برسیم، تعیین طولمون رو انجام بدیم و نهایتاً فایل های S1, S2, F1 و F2 بتونن به طول کارکرد برسن. این تیپیک روش کراوندان برای سیستم پروتیپر هستش. هم کورونال فلرینگ رو به خوبی انجام میده و هم اصراری نداره که فایل هامون در وهله اول بتونن به طول کارکرد برسن. همونطور که قبلا در مورد فایل های تیپر ثابت هم گفتیم. یه روش دیگر رو هم میتونیم به کار ببریم. اون روش چیه؟ اینه که وقتی گلایت پس رو تا هر جایی که فایلمون درون کانال نفوذ میکنه برقرار کردیم، بریم به سراغ فایل F1، دو سه تا ضربه پسیو بزنیم و کورونال فلرینگ رو درون کانال برقرار بکنیم. حالا میبینیم که فایل S2 نفوذ خیلی بهتری درون کانال داره و فایل دستیمون هم خیلی بهتر میتونه درون کانال نفوذ بکنه و احتمالاً بعد از این مرحله به راحتی به طول کارکرد میرسه. چون که کورونال فلرینگ انجام شده، ممکنه که اصلاً نیازی به فایل S1 هم نباشه و فایل S2 با دو سه تا ضربه ملایم بتونه به طول کارکرد برسه و ما فایل S1 رو از این زنجیره اصلاً خارج بکنیم. بعدش خب مسلماً فایل F1 و F2 به طول کارکرد میرسه و شیپینگ ما تکمیل میشه، دقیقاً به همون شکلی که در مورد فایل های تیپر ثابت هم گفتیم. این یه مزیته. چرا؟ چون که فایل S1 شکننده ترین فایل در این سیستم هستش. تیپ فایل تیپر 2% داره و به یک بار قطرش زیاد میشه. خب این باعث میشه که تیپ فایل مستعد شکستن باشه و اگر درون کانال قفل بشه سریعاً میشکنه و ما رو با درد سر مواجه میکنه. ببینید، نمیخوام سیکونس یاد بگیرید، نمیخوام حفظ بکنید، میخوام چرایی ها رو یاد بگیرید، روی دندان کشیده شده خوب تمرینش بکنید و بعدش روی بیمار پیادش بکنید. در این قسمت میخوایم با هم دیگه فایل F2 25.6% و 25.4% رو مقایسه بکنیم. دید خیلی خوبی بهتون خواهد داد. ببینید، هر سه این فایل ها قطر تیپشون 0.25 میلیمتره، منتها فایل F2 تیپر اپیکالش 8%، اما خب این تیپر ثابت نیست، به سمت دست کاهش پیدا میکنه و نهایتاً سیستم پروتیپر بیشترین قطری که در قسمت کورونال کانال برای ما ایجاد میکنه 1.20 میلیمتره. این 1.20 میلیمتر رو خوب به خاطرتون بسپارید. حالا اگر بریم به سراغ فایل 25.6%، میدونیم که این فایل تیپر ثابت داره، یعنی هر 1 میلیمتر که ما به سمت دست حرکت بکنیم 0.06 میلیمتر به قطر فایلمون اضافه میشه. طول قسمت برنده چند میلیمتر؟ 16 میلیمتر. اگر حساب بکنیم نهایتاً متوجه میشیم که در بالای قسمت برنده قطری که رقم میخوره 1.21 میلیمتر. سیستم پروتیپر قطر 1.20 میلیمتر رو ایجاد میکرد، فایل 25.6% قطر 1.21 میلیمتر، یعنی تقریبا با هم دیگه برابرن. اما فایل 25.4% با همین متد اگر محاسبش بکنیم میبینیم که قطر قسمت کورونالش 89 میلیمتر میشه. خیلی کانزرواتیو تر هستش و برای همین هستش که من خیلی وقت تاکید دارم وقتی که به سراغ فایل های بزرگتر میریم، فایل 30-35، ترجیحاً از فایل های 4% استفاده بکنیم، چرا که اگه به سراغ تیپر های 6-8% بریم قسمت کورونال رو خیلی برای ما گشاد میکنه. خب حالا گشاد بکنه مگه چه ضرری داره؟ ما یه بخشی در قسمت کورونال دندان داریم به اسم پریسرویکال دنتین که به طور اختصار بهش میگیم PCD. این PCD چیه؟ 4 میلیمتر آج زیر و بالای کرست استخوان رو ما بهش میگیم پریسرویکال دنتین و بخش بسیار مهمی در انتقال نیروهای اوکلوزال به استخوان هستش. در واقع حفظ آج این قسمت برای مقاومت دندان به شکست خیلی حیاتیه و هیچ ماده‌ای، تأکید میکنم، هیچ ماده‌ای نمیتونه اون رو برای ما مثل بافت خود دندان جایگزین بکنه. برای همینه که سیستم‌های ما بیشتر دارن میرن به سمت کانزرواتیو تر شدن، خصوصا در قسمت کورونال کانال. بگذاریم بریم به سراغ چند تا نکته که شکست فایل های روتاریمون رو به حداقل میرسونه. نکته اول، گلایت پس رو همیشه رعایت بکنید. نکته دوم، به سیکونس فایل هاتون احترام بذارید و مبادا مغرور بشید و یکی دوتا فایل رو اون وسط حذف بکنید. سعی بکنید با فشار آوردن به فایل بزرگتر به طول کار کرد برسین و یهو میبینید که خدای نکرده فایلتون میشکنه. نکته سوم، بهترین سرعت و تورک برای هر فایل اون چیزیه که پشت بسته فایل کارخانه سازنده به ما توصیه کرده. نکته بعدی، فایلتون در حال چرخش وارد کانال بشه و در حال چرخش هم خارج بشه. اندوموتورتون رو وقتی فایل با دیوارهای کانال درگیره روشن یا خاموش نکنید. فایل باید در حال چرخش با دیوارهای کانال درگیر بشه و در حال چرخش هم خارج بشه. فایل در حال چرخش رو درون کرو شدید کانال نگه ندارید. استرس بر روی فایلتون زیاده و ممکنه فایلتون بشکنه. ما چند نوع حرکت با فایل‌های روتاری داریم. یکیش همون سه ضربه معروف هستش که انجام میدیم و یکی دیگه حرکت براشینگ هستش. مثل حرکت فایلینگ با فایل‌های دستی که میتونه به صورت خیلی کوتاه و محدود به دور از دنجر زون انجام بشه. اما نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که حرکت براشینگ معمولاً با فایل‌های روتاری فقط تأثیر محدودی در قسمت کورونال کانال داره، چرا که فایل روتاری ساده ترین مسیر رو برای طی کردن پیدا میکنه و خواه ناخواه مرکزی حرکت میکنه. بنابراین این که شما تصور بکنید دارید فایل روتاریتون رو به دیواره های کانال به صورت سیرکونفرنشیال میکشید و این اتفاق داره در سر تا سر کانال رخ میده، صرفاً یک توهمه. این نکات رو رعایت بکنید، شستشوتون رو خوب رعایت بکنید، به سیکونس ها احترام بذارید، پیتنسی رو برقرار بکنید و صد البته از فایلتون بارها و بارها استفاده نکنید. یک سری پرک هایی بعضی از شرکت ها روی فایل هاشون قرار میدن که روی فایل اینسرت میشه، اما هر بار که یک کانال رو با فایل شیپ میکنیم یکی از این پرک ها رو میکنیم. حتی ممکنه اگر کانال شدیداً کرفداری رو کار بکنیم دو سه تاش رو بکنیم. این به ما نشون میده که بعد از اوتوکلاف شدن این فایل چند بار استفاده شده و فایلمون رو اگر زیاد استفاده شده دور بندازیم. تمرین بکنید. اول روی دندون کشیده شده بارها و بارها تمرین بکنید و بعد به سراغ بیمار برید. از کیس های ساده تر شروع بکنید. کم کم کیس هاتون رو لول آپ بکنید. سخت ترش بکنید. مطمئن باشید که کار با سیستم های روتاری چندان سخت نخواهد بود. یه فاصله بگیریم و برگردیم. در مورد این صحبت بکنیم که نهایتاً کانال هامون رو به چه تیپر و سایزی ختم بکنیم. اونقدری که ما بر سر طول کارکرد کانال هم نظر هستیم روی سایز اپیکال کانال توافق نظر نداریم. در واقع هنوز نتونستیم با هم دیگه به یک جمع‌بندی برسیم که نهایتاً کانال رو به چه سایزی ختم بکنیم. بیایید با هم دیگه چند تا مقاله رو بخونیم. ویگر و همکارانش به این نتیجه رسیدن که وقتی توی کانال پالاتال مولرهای بالا و کانال دیستال مولرهای پایین سایز اولیه کانال رو 0.40 میلیمتر افزایش بدن، در 0.78 موارد میتونن به سیرکونفرنشیال پریپریشن دست پیدا بکنن. این در حالی بود که توی کانال‌های مزیالی مولرهای پایین یا کانال مزیوباکال مولرهای بالا وقتی که سایز اولیه 0.30 میلیمتر افزایش پیدا میکرد، سیرکونفرنشیال پریپریشن در 72% موارد رقم میخورد. حالا همه اینها به کنار، وقتی که 0.60 میلیمتر سایز اولی افزایش پیدا می کرد در 98% موارد سیرکونفرنشیال پریپریشن رقم می خورد. نهایتا نتیجه چی بود؟ این بود که گفتن بهتر سایز اولیه کانال 6-8 شماره افزایش پیدا بکنه تا ما آماده سازی خوبی رو داشته باشیم. اما خب ما هممون میدونیم که چنین چیزی در واقعیت و در کلینیک امکان پذیر نیست دیگه. احتمال حوادث به طور قابل توجهی افزایش پیدا میکنه. بر هیچ کدوم از ما پوشیده نیست که آماده سازی مکانیکی کانال بالاخره میتونه لود باکتریایی کانال رو کاهش بده دیگه. این میزان کم هم نیست. همونطور که مایکل و همکارانش هم وقتی که اومدن کانال ها رو به فایل اول، دوم یا سوم یک سیستم روتاری ختم کردن که با روش کراونداون هم آماده سازی شده بود، مشاهده کردن که زمانی که از فایل بزرگتر استفاده شده، لود باکتریایی به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده. یه مطالعه دیگه اومد به این صورت عمل کرد. یه سری از دندان‌ها رو، یک سری از کانال‌ها رو به اولین فایل یک سیستم روتاری ختم کرد و یک سری از کانال‌های دیگر رو به سومین فایل از این سیستم ختم کرد. توی یه سری از نمونه‌ها سالین به کار برده شد و توی یه تعداد دیگه سدیم هیپوکلورید و نتیجه گرفتن که فارغ از نوع شستشو دهنده، افزایش سایز اپیکال میتونه لود باکتریایی رو کاهش بده. اگرچه که بهترین نتایج وقتی رقم میخوره که ما از سدیم هیپوکلورید به عنوان شوینده استفاده بکنیم. نتیجه همه اینها همون چیزی شد که من قبلش گفتم. آماده سازی اپیکال کانال با سایز بزرگتر میتونه لود باکتریایی رو کاهش بده، خصوصا توی کانال های نکروزی که زایعه وسیعی هم داره. البته بذارید یه پرانتز اینجا باز بکنم. ما مطالعاتی رو هم داریم که نشون داده وقتی ما سایز اپیکال رو بین 20 تا 40 صدم میلیمتر و یه تعداد از دندون ها رو هم بین 60 صدم تا 1 میلیمتر افزایش دادیم، نهایتاً پروگنوز 5 ساله یکسان بوده. چرا؟ چون خیلی از این نتایج رو نمیشه به بالین تعمیم داد. یا بذارید اینجوری براتون روشن بکنم. خیلی وقتها نتیجه‌ای که در آزمایشگاه به دست میاد از لحاظ آماری معناداره، اما مشخص نیست که توی کلینیک هم روی بقای طولانی مدت دندان یا موفقیت به صورت چشمگیری تاثیرگذار هست یا نه. پس ما باید بالانس رو رعایت بکنیم و یک تعادلی رو بین داده‌های آزمایشگاهی و تعمیم اون به کلینیک رعایت بکنیم. باز ما مطالعات دیگه‌ای داریم که میگه افزایش سایز اپیکال کانال به اندازه 2 3 4 یا 5 شماره بزرگتر از فایل اولیه تأثیر خاصی در پروگنوز طولانی مدت درمان ما نخواهد داشت. میخوام همه اینها رو خلاصه توی ذهنتون در نظر بگیرید. سوالتون الان میدونم چیه؟ اینه که نهایتاً تکلیف ما چی میشه؟ آماده سازی اپیکال کانال باید به اندازه‌ای باشه که محلول شستشو دهنده ما یا همون سدیم هیپوکلورید بتونه بخش اپیکال کانال رو به خوبی شستشو بده و چنین چیزی محقق نمیشه مگر اینکه نیدل شستشوی ساید ونتد اندوی ما که گیج سی هم هست بتونه به 1 تا 2 میلیمتری طول کار کرده ما برسه. برای اکثر کیس ها فایل 25.6% میتونه فایل خوبی برای ختم آماده سازی باشه. البته تبصره هم داریم دیگه. مثلا وقتی با کانال شدیداً کروداری روبرو هستیم تیپرمون رو به 4% کاهش میدیم. یا وقتی که با کانال گشادی روبرو هستیم آماده سازیمون رو به فایل 30 یا 35 ختم میکنیم. یه توصیه‌ای که من دارم اینه که وقتی آماده سازیمون به فراتر از فایل 25 میره تیپر کانال رو به 4% کاهش بدیم. چرا؟ برای احترام گذاشتن و حفظ همون پریسرویکال دنتینی که قبلا هم خدمتتون گفتم. منتها متد آبشوریشنتون رو هم در نظر بگیرید دیگه. مثلا ختم آماده سازی به فایل 25.6% آبشوریشن به روش لترال کاندنسیشن رو راحت میکنه، ولی فایل 25.4% واقعا براتون چالش ایجاد خواهد کرد، چرا که روش لترال عمدتاً به تیپر بالایی برای انجام ساده تر خودش نیاز داره. بیش از این خستتون نکنم، مراقب خودتون باشید. در اپیزود آینده به فایل های رسیپروکال و آماده سازی تک سایز خواهیم پرداخت. خدا نگهدارتون.